بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين خب بس در تعریف اصلی بود اونی که از مشهور نقل شد این بود که مثلی آن است که اجزای یک صنف در قیمت برابر و یکسان باشند. حالا اشکالاتی هم مطرح شد ملاحظه فرمودید و تعاریف دیگری که برای مثلی گفته شده است مرحوم شیخ اینها را بیان می کنند که بعضی از این تعاریف اهم است از تعریف مشهور و برخی از این تعاریف اخص است از تعریف مشهور. یکی از تعریف هایی که گفته شده اونیست که از تحریر است ما تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته، مثلی آن است که اجزایش برابر یکسان باشند و صفاتش نزدیک به هم باشد. ولی ظاهراً اهم باشد از تعریف مشهور، چون در تعریف مشهور تساوی من حیث القیمه مطرح شده بود، اجزا از جهت قیمت برابر باشند. اینجا نه، تقارب در صفات باشد این مثلی است. حالا چه تساوی در قیمت باشد یا تساوی در قیمت نباشد، نظام فرماد عرف المثلی به تعاریف اخر اهم من تعریف المتقدم. تعریف متقدم چه بود؟ تماثل اجزا من حیث القیمه یا اخص از آن هست. فعن تحریر مثلی آن است که تماثلت اجزاؤه و تقاربت صفاته، اجزا متماثل باشد، صفات هم نزدیک به هم باشد. این گفتم عمه. یا از دروس و شهید در روزه فرموده که انهو المتصابل اجزا و المنفعه المتقارب الصفات، مثلیان است که اجزا برابر باشند و از جهت منفعت هم برابر باشند. یعنی مثلی اونست که اجزایش در قیمت و منفعت برابر باشند. این کلمه منفعت اون وقت عطف بر قیمت می شود. خب این تعریف چیه؟ اخص است دیگه. علاوه بر تساوی از جهت قیمت، تساوی از جهت منفعت هم مطرح شده. مثلا 2 کیلو این گندم با 2 کیلو اون گندم اگر مقایسه بشود، با 2 کیلو مثلا 10 گرس نان میپزند، ولی با اون دیگری بله بیشتر یا کمتر نان میپزند با 2 کیلو، معلوم شود که در منفعت اینا یکسان نیستند. و از دویلر اولا دیل آرتمو چختو برنجه ها شمال اینا اینچنین است، ولی برنج مثلا پاکستان اینا خب اینچنین نیست. اینا صنفشون ولو یکی باشد، ولی در صورتی که از جهت منفعت یکی نباشد دیگه مثلی نیست. یعنی اونی که اون ثمره‌ای که از اون حاصل می شود، هم مثال چی زدم مثلا ولی این نانی که از این به دست می آید، شما 2 کیلو آرد این گندم را با 2 کیلو آرد گندم دیگر بچه مقایسه، با این 2 کیلو 10 تا گرس نام میپزن، با اون مثلا 15 تا یا 5 تا، پس معلوم شود چین از جهت منفعت برابر نیستن. و عن المسالک و الکفایه انهو اقرب التعریفات الى السلامه، شهید ثانی و سبزواری گفته که نزدیکترین تعریفات به سالم بودن که اشکال بر اون وارد نشود همین تعریفه، یعنی تعریف دروز و روزه. مثلی آن است که اجزایش در قیمت و منفعت برابر باشد. از غایت المراد ما تساوت اجزاؤه فی الحقیقت نوعیه، مثلی آن است که در حقیقت نوعیه برابر باشد. یعنی چه؟ یعنی افراد آن داخل تحت نوع واحد باشد، افراد آن تحت حقیقت واحد باشد. اون وقت گندم را چه میگویم؟ دیگه گندم، تمامی گندم ها مثلی هستند. چرا؟ چون همه افراد گندم را لحاظ بکنی داخل تحت نوع واحد و حقیقت واحد هستند. درجه یک و درجه سه اینا مثلی هستند. چرا؟ چون همه اینا داخل در نوع هستند دیگه، همه اینا هنته بر اونها اطلاق میشود. و ان بعض العامه انه ما قدر بالکیل او الوزن، مثلی آن است که تقدیر و تعیین آن با کیل و وزن باشد، یعنی که مکیل و موزون باشد. هر چیزی که مکیل و موزون باشد مثلی است. خب اینم اهم از تعریف مشهور است دیگه، اینم اهم است از تعریف مشهور، از حیث قیمت. نه، ولو از حیث قیمت برابر نباشد ولی جز مکیلات و موزونات باشد. این چیه؟ این مثلی هست. و آخر من هم از اده دیگر از عامه زیادت و جواز بیعی سلمن، علاوه بر این چه گفتم مثلیان است که با کیل و وزن فروخته بشود، یک عید دیگری هم اضافه کردم، به گونه ای باشد که بیع سلمان جایز باشد، یعنی پیش فروش آن جایز باشد، اون میشه مثلی. خب چه اجناسی سلمان جایز است؟
همون دو گونه میشه، کیل و وزن میشه.
نه نه نه، یه قید اضافه، این اخص میشود از اون، یعنی هم مکیل و موزون باشد ولی صرف مکیل و موزون بودن کافی نیست، سلمش هم جایز باشد. خب چه اجناسی با توصیف رفع جهالت بشود؟ الان گوشت کیل و وزنه، کیلی و وزنی است، وزنی هست دیگه، گوشت را با وزنی میخرد، اما سلمش جایز نیست. چرا؟ چون با توصیف رفع جهالت نمیشود. اون چیزایی که کیلی یا وزنی باشن و سلم آن جایز باشد که با توصیف بتوان اونها را فروخ، ولی اون موزونات و مکیلاتی که با توصیف نمیشود اونها را فروخ، چون رفع جهالت نمیشود، اینه دیگه مثلی نخواهد. و انصار سمن هم گروه سوم از عام زیادت و جواز بیع بعضی به بعضی، بیع بعض آن به بعض چیه؟ جایز باشد. مثلا خرما اینها نمی شود. چرا؟ برای اینکه کم و زیاد، الان مثلا بعضی از خرماها هست چه هسته اونها بله بزرگ، بعضی آبدار هست، بعضی کم آب، اینها اگر خشک بشود متفاوت می شود. اگر متفاوت شد می دان دیگه ربا لازم می آید. بله، زیادت و نقصان باشد ربا لازم میاد. اون چیزهایی که با خشک شدن کم و زیاد نشود نسبت به دیگری، بلا خشک بشود خودش وزنش کم میشود نسبت. این خرما، یک کیلو از این خرما با یک کیلو از خرمای دیگر چه از نظر چیز متفاوت هستن، کوچک بودن و بزرگ بودن، هسته آبدار بودن یا نبودن، خشک بشود اینا وزنشون یکی نیست، برای زن ربا لازم می آید دیگه. از اون جهت گروه سوم از اهل سنت این را هم اضافه کردن، جواز و بعضی به بعضی. این کجا هست؟ اونجایی که ربا لازم نیاید. الی غیر ذالک من ما حکاه فی التذکره عن العامه. خب این تعریف بود. مرحوم شیخ الان خودشون وارد بحث می شوند، می فهمان چه این خیلی مهم نیست ما بیان در مورد مثلی بحث کنیم، چه ماهیت مثلی و تعریف مثلی چه چیزی می باشد. علتش این است که مثلی نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرع. بگویم شاره مستی را به کار برده در یه معنای جدیدی که در آن حقیقت شده است، حقیقت شرعی. یا نه، متشرعه بعد از شاره متشرعه مستی را در یه معنای جدیدی غیر از اون معنای لغوی که هست در یه معنای جدیدی به کار بردن، چه شده چی؟ حقیقت میشه حقیقت متشرعه. ایشون میخوام بفهمن نه، نه حقیقت شرعیه هست و نه حقیقت متشرعه هست. آیا معنای لغویش مراده؟ میگه این همه، یعنی حقیقت لغویش هم اینجا مراد نیست. چرا؟ چون مراد از مثل لغتن مثل اون چه مماثل باشد دیگه، دو چیزی که مماثل هم هستن اینا میگن متماثله. اون وقت مراد از تماثل چیست؟ عجب مراد از تماثل من جمعی الجهات هست، بالجمله هست. این خیلی مثلی ها را هم شامل نمی شود. خیلی چیزهایی که قطعا مثلی هستن من جمعی الجهات متماثل، مثلا همون سن فراها در ملاش قرار بدهیم. برنج درجه یک چی؟ یک سنف از برنج. اون درجه یک ها هم متفاوت است. لذا من جمعی الجهات باشد، اینا بر جامع افراد نخواهد شد، غیر منعکسن، یعنی همه افرادش را شامل نمی شود. اگر تماثل فی الجمله مراد باشد، من جمعی الجهات، نه من بعض الجهات، مانع اغیار نخواهد شد. چون بعضی از گیمی ها هستن، گیمی هستن، ولی من بعض جهات اینا متماثل هستن. پس نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعه دارد، نه معنای لغوی در اینجا مراد است. خب الان ما چه کنیم؟ بالاخره این موضوع حکم شرعی است. مثلی میگیم مثل در مثلیات، گیمت در گیمیات، بر ذمه شخص مثلا متلف، اون کسی که مال کسی را تلف نموده، بگیم بر ذمه او مثل میاد. و باید مثل را بشناسیم تا بگوییم که بالون را باید ادا بکنند. ایشون فرماد یه جاهایی که قطعا میدانیم مثلیست فبها، قطعا میدانیم گیمیست فبها، لاغره اونجا بله زمانت به مثل است و زمانت به گیمت. بحث اونجاست که مشکوک باشد یه چیزی که نمیدانیم این از مثلیات یا از گیمیات، اون وقت باید بحث کنیم که آیا اصل این است که این مثلش را بدهد، یا اصل این است که گیمتش را بدهد، یا این است که مخیر باشد. اینجا سه تا احتمال است. بگویم که بله مثل را بدهد، گیمت را بدهد، یا قائل به تخییر بشدیم. حالا اون را رسیدیم توضیح میدهیم. آخش باره ما قبل آخش ثم لا يخبرنا
ثم لا يخبرنه ليس بالنفس المسبي حقيقة شرعية ولا متشرعية، وليس المراد معناه اللغوي إذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن أريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن أريد من بعضها فغير مضطرد.
لا یخفا چه برای مثلی، نه حقیقت شرعیه است نه حقیقت متشرعه. چون شارع در یه معنای جدیدی استعمال کرده و در زمان خودش حقیقت شده، میشه حقیقت شرعیه. حقیقت متشرعه چه در زمان متشرعه، یعنی بعد از شارع، این در معنای جدیدی حقیقت شده باشد. مراد معنای لغوی هم نیست، چون مراد از مثل در لغت یعنی مماثل. اونجا سوال میکنیم منظور از مماثلت من جمیع الجهات یا من بعض الجهات، هر دو مشکل داره. من جمیع الجهات باشد جامع افراد نمیشود، چون مثلی ها داریم که من جمیع الجهات مماثل هم نیستم. من بعض جهات باشد مانع اغیار نمی شود. فاین اورید از جمیع جهات، یعنی مماثلت بالجمله و جمیع جهات، این منعکس نیست، یعنی جامع افراد نیست. خیلی از افراد مثلی از تعریف مثلی چیه؟ خارج خواهد شد. و اگر اراده بشود من بعض الجهات فغیر مضطر، مانع اغیار نیست، چون غیر مثلی داخل می شود. بعضی از گیمیات هست که من بعض الجهات برابر هستند. ولی صف النصوص، خب آیا در نصوص، در کلمات علما بله گفتم مثلی، در مثلی مثل، در گیمی گیمت واجب می شود و ثابت می شود، اما در نصوص چطور؟ میگه در نصوص حکمی نیست چه تعلق به این عنوان داشته باشد تا از اون بحث بشود. این در کلمات فقها هست، مثل در مثلیات، گیمت در گیمیات را گفتن، ولی در روایات کلمه مثلی و گیمی را نداریم. خب اگر در کلمات علما واقع شده، خب اینجا باید چه کنیم؟ نه در نصوص وارد نشده، ولی این عنوان، یعنی عنوان مثلی و گیمی، در معقد اجماع علما واقع شده که گفتن مثلی یزمنو بالمثل، در مثلی زمان به چیه؟ به مثل است، در غیر مثلی به قیمت است. و من المعلوم که جایز نیست اتکال و تکیه نمودن در تعیین معقد اجماع. حالا معقد اجماع گفتن در مثلی مثل، ما بخواهم این معقد اجماع را معین و مشخص کنیم، به قول بعض مجمعین که نمیتوانیم تکیه کنیم، که ببینیم اونها مثلی را چگونه تعریف میکنند، در حال چه دیگران با آن مخالفت میکنند. یعنی یه معقدی نیست که اتفاق در اون باشد، در حکمش اتفاق است، مثلی در مثل، گیمی در گیمت، اما مثلی چیست؟ اینجا دیگه اتفاق نظر وجود ندارد. بخوام به قول بعضی از مجمعین تکیه بکنیم، اینم که درست نیست. و من المعلوم که جایز نیست اتکال در تعیین معقد اجماع، به قول بعضی از مجمعین، مع مخالفت الباقی، در حال چه بقیه چه هستن؟ مخالف هستن. خب پس الان چه کنیم؟ میگه وحین ازن که نمیشود تکیه نمود بر قول بعض مجمعین، فیم بقی انیوگار، اونی که به اتفاق مجمعین مثلی هست، خب اشکالی نیست در زمانت آن به مثل، به خاطر اجماعی که وجود دارد. یه مصادیقی هست که خب لا خلافه در اینچه اونها چه هستن؟ مثلی هستن، مثل همین اشیایی که الان دستگاه هایی که کارخانجات تولید می کنن، هیچ تفاوتی در میان اینها چیه؟ نیست. و یبقی ماکان مختلفن فیه بینهم، باقی میماند اون چه اختلافی است. خب یه مواردی از اختلافی است، مثل ذهب و فضه غیر مسکوک، ذهب طلای غیر مسکوک، فضه غیر، حالا مسکوک باشد اونو مثلی است، غیر مسکوک باشد اختلافی است. صریح شیخ در مفسود این است، این از گیمیات غیر مسکوک باشد، چون اینا برابر نیستن قیمت شد. و ظاهر غیر شیخ این است که اینها هم مثلیاته، یعنی غیر مسکوکا هم مثلی هستن. و همچنین آهن، مس، رساس که همون قلعه باشد. بله. فا این زواهر عبائر المبسوط و الغنیه و سرائر کونها قیمیتن. اینا گفتن اینا قیمیست. و عبارت تحریف صریح هست در این چه؟ بله، فی کون اصولها مثلیتن. ریشه اینها مثلیست ولی اون چه مسوق از اینها قیمیست. اون چه از اینها ساخته می شود، مثلا این ظروف مسی که از مس ساخته می شود اینها قیمیست. ولی خود مس چیه؟ خود مس مثلی هست. خود رساس قل روی، بله، اینا چه هستن؟ اینا اصلشون مثلی است. قل با آتمال در سماوه ازاده سرب نمیشه، سرب من نمیدونم سرب گفته میشود یاده گازان زد گرلده آهد الله هم قل ریشه لاید نه اینا حدید و نحاس و رساس باید. وقت سرح شیخ در مبسوط چه رتب و عنب اینا قیمی هستن. بله. و تمر و زبیب چه هستن؟ مثلی هستن. چه اختلافی است که در مصادیق، بعضی از مصادیق اختلافی هست. اونا چه قیمی میگوین به چه اعتباری است؟ چون خشک بشود ها زیادت و نقصان حاصل می شود معمولا. از اون جهت مثلا انگور این با انگور باغ دیگر متفاوت است، چون وقتی خشک شد این مثلا از 10 کیلو شاید 2 کیلو به دست بیاد، ولی از باغ دیگر از 10 کیلو 4 کیلو به دست بیاد. از اون جهت یکسان و برابر نیستن. بله بله، اونا چی میگن قیمیست به اعتبار این است، ولی زار ربا هم لازم بیاد. بله اونا چه مثلی یعنی اون خشک نشده را در نظر میگیرن. اگر بله حالت یبوست این حالت چه خشک میشود در نظر بگیریم، اونا برابر نیستن. ولی بله اون وقت چه خشک نشده مرطوب هستن در نظر بگیریم مساوی هستن. و گاله بله
و گاله فی مهدی المختلف این در فیلم فرقین اشکاله بل سر رحمت بعض و من قاله به اصل نام مول رتبی و نبی مستیه و در حکا الموضی من جامع المقاسد هم در صوبه مستیه و المشهور خلافه و ایدن فقط مثلو للمثلی بالهندت و شعیره ولم یعلم ولم یولم ان در مراد نوع اتما او کل سن و من به یارو کسن و کذبتم و الحاصل ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثليه فيها كثيره فلا بد من ملاحظه ان الاصل الذي يرجع اليه عند الشك هو الزمان بالمثل او بالقيمه او تقدير الغالبيه او الزامنه بين المثل والقيمه او الزامنه بين المثل والقيمه ولا يبعد ولا يبعد ان يضاد این در اصله هم تفکیر و زامل به اصالت قرائت زمتهی اما داد علا مایت دارو و این فرز اجمان علا خلافهی فل اصل تفکیر و مالک به اصالت عدم قرائت زمتهی به دفع مادالی و زامل مالک مضافن الى عموم علالید معاخذت حتا تواتی و این مقتضاه عدم اکتفاع زمان به غیر ادای الهی خرج ما ازار زی المالکو به شیء آخر و لقوا تخییر المالکی من اول الامر به اصالت الاشتغال و تمسک به اصالت البراعت لا یخلو من ممکن یوم تدن یوگا
دمود اسکاتا دو جایل هم تو نن اخو مامش دستی عوضی چیز وقت در محکی مختلف گفته این نفل فرق اشکال در فرق گذاشتن بین این دو، یعنی رتب و اینب را بگوییم قیمی هست، تمر و زبیب مثلی هست. خب اینها فرق گذاشتن میان اینها داره اشکال است. بل سر ره بعض من کاره به اصلنا که رتب و اینب مثلی هست. اینا تصدیق کردن که رتب و اینب مثلی هست که هر دو بله با سنف با هم سنف خودش ملاحظه بشود تماثل در قیمت دارد. و از موضعی از جامع مقاصد حکایت شده که صوم مثلی است در حالی که مشهور خلاف آن را گفتند. و ایزن فقط مثل و للمثلی بالهنت و شعیر، ولی معلوم نیست که مراد نوع هنت و شعیر است یا سنف. گفتن هنت و شعیر مثلی است، خب نوعش یا سنفش؟ و اگر سنف مل معیار فی سنف، معیار در سنف چیز برابر بودن از جهت صفات، برابر بودن از جهت قیمت، اینا مشخص نیست. تمرم این چنین است، گفتم مثلی است اما نوع تم یا سنف آن و اگر سنف است معیار در سنف چیز. والحاصل که موارد عدم تحقق اجماع بر مثلیت، بله در اون موارد کسی خیلی جاها هست که اجماع محقق نشده بر مثلیت در اون موارد، فلابد ده که ما چه کنیم وقتی که اجماع نیست. اینجا اصلی که این در شک با مراجعه می شود اصل چیست؟ آیا ضمانت به مثلیت یا ضمانت به قیمت یا تخییر مالک یا تخییر ضامن بین مثل و قیمت؟ ببینید مرحوم شیخ روش اجتهادی یاد میدن، یکی از اون بله نکاتی که مغفول مونده این است ما روش اجتهادی شیخ را در مکاسب خیلی آشنا نیستیم، ازا بعضی هم از روی غفلت اشکال میکنن. خب چه نیازی است ما 3-4 سال مکاسب بخوانیم؟ مکاسب صرف مسائل را گفتن چی نیست. شیخ میخواد در اینجا روش اجتهادی را یاد بدهد، منتها این احتیاج به دقت دارد چه ایشون چگونه وارد میشوند به بحث و خروجی بحث ایشون جدید. ببینید اول میان تعریف میکنند، اون روش اجتهادی است که شما میخواد وارد یه مسئله بشوید اول باید اون را مشخص کنید، ماهیت اون را مشخص کنید، اقوال مختلف را بررسی میکنند، بعد خودشون جنبندی میکنند، بعد در مرحله بعد چه این مشخص شد، ماهیت اون موضوع مشخص شد، واردی می شود چه مقتضای اصل چیز، یعنی ادله فقاهت اینجا چه چیز را اقتضا می کنه، یعنی اول تأسیس اصل می کنه که ما اگر شک کنیم که این مثلی است یا قیمی، اصل چیز مثلی بودن است یا قیمی، بعد سراغ ادله اجتهادی می روند. خب این روش اجتهادی است دیگه، موضوع تبیین بشود، بعد از آنی که موضوع تبیین مقتضای اصل و قاعده اولی چیز اون تبیین بشود، بعد وارد ادله اجتهادی. این روش در همین مثلی و قیمی الان پیاده شده است، چون تعریف کردم الان مقتضای اصل را بیان میکنند. چرا اول تأسیس اصل میکنند؟ این به خاطر این است اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد اونجا دیگه معطل نمانیم به اصل مراجعه کنیم، چون قبلا این را تأسیس نمودیم به عنوان مرجعی که این در شک باید به اون رجوع بشود، نه چه اول ادله اجتهادی را بحث کنیم به نتیجه نرسیم متحیر بمانیم. ایشون اول مرجع را مشخص میکنند که این در شک مرجع چیست، بعد ادله اجتهادی را بررسی میکنند که مقتضای ادله اجتهادی در اینجا چه میباشد. منظور این روش اجتهادی شیخ، روش صناعت اجتهادی شیخ در مکاسب، ای کاش قبل از ورود به مکاسبی چند جلسه در مورد بحث بشود، یک کتابی تدوین بشود، تا بعضی از آقایون خیال نکنند چه این همه ما در مورد معتاد بحث کردیم آخرا معلوم نشد چه بالاخره معتاد مفید چیست. بله بعضی ها میگن مفید ملکیت لازم است، بعضی ها میگن مفید ملکیت جایزه، خیلی بله نتیجه را شما در نظر نگیرید. اون روشی که ایشون به کار میبرن مثلا اجماع نزد شیخ، اجماع در مکاسب از چه جایگاهی برخوردار است؟ چون ارزش میدهند نمیدهند، ارزش میدهند کدام اجماع را ارزش میدهند، کدام اجماع را معتبر نمیدانند، در چه مواردی به اجماع رجوع میکنن. در روایات مثلا خب روش اجتهادی شیخ در مکاسب که این همه روایات نقل شده، در روایات چیز آیا روایت سگه را اعتنا میکنن یا روایت موثوق الصدور را معتبر میدانن؟ و این روش ها را اگر ما به دست بیاوریم، اون وقت از خوندن مکاسب هم لذت میبریم، هم وقتمون تلف نمیشود. دیگه به فکر اینم نیستیم که حالا به محدوده رسیدیم نرسیدیم، این خیلی مهم نیست. اون چه مهم است این روش ها را به دست آوردن است. بله، مثل اون شخصی که یه نفر این دسته برای ماهی را بگیرن به دست رو بدهن، یه وقتی این هستی نه، اون مربی میاد ماهیگیری را بر او یاد میدهد. شیخ در اینجا ماهی به دست ما نمیدهد، بر ماهیگیری را میخواهد به ما تعلیم بکنه.
تو کلاس هم اصلا بهش پرداخت نمیشه که همینجوری به قول شما مسائل گفته میشه رد
میشه. ببین این متفرقه نمیشود. این یک قبل از ورود به یک کتابی مثل مکاسب بخیر چند سال وقت شما را میگیره؟ چهار ساله مکاسب هفت، هشت، نو، ده، چهار سال کم نیست برای ورود به یک کتابی که چهار سال شما با این سر و کار دارید، اونم هر روز. خب یه مدخلی باید مشخص بشود که در این کتاب شیخ دنبال چیست، چه روش هایی را به شما تعلیم میدن. الا کتاب های زیادی هم از شاید از جهت استدلال اینا هم چه قوی تر باشد، البته خب این خودش جای بحث است، ولی اون روش های اجتهادی که انصافا در مکاسب هست، ازا شما میبینید آیونی که درس خارج را شروع میکنه، اکثر آیون را ببینید در گم اینها معمولا از مکاسب شروع میکنه. اولین درس خارج شروع میکنن درس خارج مکاسب است. چرا؟ چون روش های اجتهادی در مکاسب خیلی زیاد است که شخص را واقعا بله در سایر موارد هم مطلع میکند چه چگونه از این روش ها استفاده بکنه. حالا ای کاش این جایش خالی است، شاید هم باشه، آه من ندیدم مثلا یه کتابی تدوین الان در بعضی از کتاب های این پای دو سه این کار شده است دیگه. مثلا قبل از ورود به بلاغت لمحات میخونن اینها بعضی از کتاب، یا در فلسفه بله مدخلی کنده میشود آشنایی با فلسفه، بعد وارد فلسفه میشود. در فکر هم البته نه راجع به مسائل اون روش ها را عرض میکنن که یه نفر این کار را بکنه قبل از ورود به مکاسب یا قبل از ورود به رسائل، قبل از ورود به کفایه، یا رو در حد مثلا یک هفته رو در هفته یک هفته این خونده بشود که واسه با چشم باز وارد بشویم هر کتابی را چی میخواهیم درسش را بخونیم. ولی حاصل ولی این هم حاصل این است که وقتی که اجماعی محقق نیست در همه موارد، باید ملاحظه کنیم که اصل که این در شک باید بهش رجوع بشود چیز زمان به مثل است. قاعده اولی و اصل اولی در زمانت، زمانت به مثل است یا زمان به قیمت، این احتمال دوم، یا تخییر مالک، مالکی چه مثلا مال او تلف شده، بگویم اون مخیر است که مثل را بگیرد یا چیه قیمت را، این هم احتمال سوم. به احتمال چهارم تخییر زامن، نه مالک، اون شخصی که باید این مثل قیمت را بدهد، بگویم چه مخیر است بین مثل و قیمت. حالا میخوام شروع کنم از این چهار تا احتمال کدومش قوی تر است. ولا یبعد ان یقال، بعید نیست که اینطور گفته بشود. بیایم بگویم چه اصل، منظور از اصل هم چیز است، اصل فقاهتی است، اصل تخییر زامن هست، اصل است که زامن مخیر بشود. چرا اصل تخییر زامن هست؟ چون چه کسی باید این بدل را بدهد؟ زامن باید بدهد، مثلا شخصی که تلف نموده زامن است، بدل را او میدهد. ما شک میکنیم آیا به بیشتر از اون مقداری که خودش میخواهد، به بیشتر از آن این تکلیفی دارد یا تکلیفی ندارد؟ اصل براءت میگوید چه تکلیفی؟ مثلا این مثل را اختیار میکند که من مثل را بدم. ما شک میکنیم به بیشتر از مثل چه همون قیمت باشد این تکلیف دارد یا ندارد، یا این اصل براءت را جاری کنیم. لأصالت براءت ذمته، اصل براءت ذمه اوست، اما زاد علی ما یختاره، بیشتر از اون مقداری که او اختیار می کند نسبت به اون بیشتر ما چه اصلی را جاری کنیم؟ اصل براءت را جاری کنیم. چون شک در این است آیا در ادا این مخیر است بین مثل یا قیمت یا یکی تعیینی واجب است، یعنی تخییری است یا تعیینی است. خب این در شک بین تخییری و تعیینی در سور خونده دیگه، در سور فکم بود. ما شک کنیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، چه باید بگوییم؟ تعیینی یا تخییری؟ نه اطلاق را نمیگم، دو تا مسئله. اطلاق کدوم را اقتضا میکند؟ اطلاق تعیینی بودن را اقتضا میکند. اما اونجا اگه ما شک کنیم تعیینی است یا تخییری، اصل چیست؟ تخییری بودن اصلا تعیینی بودن. چرا؟ چرا تعیینی بودن است؟ معونه زایده دارد دیگه. بالاخره شما شک میکنید که دستون باز است یا دستون بسته است، یکی را. خب اصل براءت میگه چه نه؟ تعیین و براءت جاری میکنید نسبت به تعیین، یعنی ذمه شما از تعیین، از خصوصیت این تعیین. در کفارات هم گفتن دیگه، مثلا فرون کفاره به صورت تعیینی یا تخییری. عجب مقتضای دلیل اجتهادی را بحث کنید. بله اطلاق کدوم را اقتضا میکند؟ اون یه حرفه، حالا با اون کار نداریم. ما در اینجا مقتضای اصل را بررسی میکنیم. مقتضای اصل چیست؟ مقتضای اصل این است این تعیینی نیست، یعنی براءت ذمه از خصوصیت تعیینی. چون تعیین را بگوییم یه شیء زائد می شود دیگه، و اصل براءت اون شیء زائد را بر می دارد. براءت ذمه، این اما زاده را می خواستم توضیح بدم. این همون شک بین واجب تعیینی و واجب تعیینی. یه چیزی می دونیم واجبه ولی نمیدانیم به صورت تعیینی واجب است یا تخییری واجبه. خب کدومش معونه زایده دارد؟ تعیینی دیگه. اونجا میگیم این و غیر این جایز نیست، اما در تخییری میگن دستش چیه؟ باز است. اینجا اصل براءت ذمه هست از خصوصیت چی؟ از خصوصیت تعیین. اما از جهت ادله اجتهادی بحث کن، بعضا اینا خلط میشود دیگه، اینجا هم خلط میشه. اما از جهت ادله اجتهادی، مثلا اطلاق دلیل اجتهادی است دیگه، اطلاق تعیینی بودن را، عینی بودن را، اصلی بودن را اقتضا می کند، نه تخییری بودن را. اونجا تخییری معونه زائد دارد چون با او باید عطف بشود. اطلاق اون را چیه؟ نفی می کند. این روز اگر خواستید به اصول فقه مراجعه کنید، این دوتا را که مقتضای ادله اجتهادی تعیینی بودن است، اما مقتضای ادله فقاهتی چیه؟ تخییری بودن است. یعنی دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی اینجا مقتضای چیه؟ متفاوته. میاد، اونم میاد. اون اتفاقا ایشون برمیگردد همون اصل اشتغال، بگین شک در تکلیف نیست، این شکی در مکلفون به هست و اصل اشتغال جاریش میرسیم. الان اون رو میرسیم. لأصالت براءت ذمتی اما زاد علی ما یختارو، اصل براءت ذمه او هست به ما زاد اونی که اختیار میکند. مثلا مثل را اختیار میکند، میگیم نسبت به قیمت ذمه او برید. قیمت را اختیار میکند نسبت به مثل. فا این فرض اجماع اون علا خلافه، اجر اجماعی بر خلاف آن فرض بشود. اجر بیان بگویم نه، اجماع هست بر خلاف این. بر خلاف چی؟ تأخیر زامن، یعنی اجماع داشته باشیم که زامن مخیر نیست. اگر اجماع نداشته باشیم اصل چیست؟ اصل چیزی تأخیر زامن است. اگر فرض کنید یه اجماعی وجود داشته باشد، اجماع باشد نه زامن مخیر نیست، زامن چه کار است؟ اگر اجماع داشته باشیم بر عدم تأخیر زامن، اون وقت مقتضای اصل است که مالک مخیر است، یعنی شخصی که مال او تلف شده. چرا؟ لأصالت عدم براءت ذمتهی به دفع مال آزابه المالک، چون مالک باید راضی بشود. اگر زامن بیاید چیزی را بدهد که مورد رضایت مالک نباشد، ما شک میکنیم براءت ذمه حاصل شده است یا براءت ذمه حاصل نشده است. به عبارت نخرا اینجا از موارد قاعده اشتغال میشود. از موارد قاعده اشتغال چیست؟ ذمه مشغول شده. الان من شک میکنم که اون ذمه که مشغول شده بود به یه تکلیفی، اون تکلیف از اون ذمه ساقط شده یا نه. اینجا هم میتونیم قاعده اشتغال جاری کنیم، هم اصل اشتغال، لا فرقی نمی کنه. قاعده اشتغال میگوید ذمه شما مشغول شده بود به زامن، اون شخصی که مال را تلف کرده، بگه ذمه شما به بدن مشغول شده بود، اگر مثل را بدهید و مالک، دقت کنید، اگر مثل را بدهید مالک راضی نشود، ما شک می کنیم که این از ذمه شما ساقط شد یا نه. قاعده اشتغال چه میگوید؟ بگه ساقط نشده. پس چه چیزی را باید بله لحاظ کندیم؟ رضایت مالک را. اگر آن چیزی که مالک راضی است اون را بدهد، قطعا فراغت ذمه پیدا می شود. اما اگر چیزی را بدهد که اون راضی نیست، اونجا شک می کنیم که آیا فراغت ذمه حاصل شده یا نه. اصل نیست که فراغت ذمه حاصل نشد. اینا ببینید بعد از آنی که اجماع برخلاف آن فرض بشود، اجماع داشته باشیم ضامن مخیر نیست. خب اگر ضامن مخیر نباشد، طبق اصل چه باید بگوییم؟ میگه طبق اصل باید بگوییم که مالک مخیر است. چرا؟ چون غیر اون چیزی که مالک بخواهد بدهد و مورد رضایت او نباشد، شک در فراغت ذمه پیدا می کنیم. قاعده اشتغال می گوید چه فراغت ذمه پیدا نشده. الاشتغال الیقینی یستدعی البراءت یقینی. براءت یقینی با چه چیزی حاصل می شود؟ اون چیزی که مرضی مالک است اون را بدهد. فلاصل تخییر المالک لأصالت عدم براءت ذمتی، اصل است که ذمه زامن بری نمی شود. ضمیر ذمتی به زامن، اصل است که ذمه زامن بری نمی شود با دفع چیزی که مالک به آن راضی نیست. این یه دلیل مضافم به عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی. علالیت ما اخذت حتی تعدی مقتضاش این است که ضمانت مرتفع نمی شود به غیر عدائله، این را باید ببر تحویل بدهد. فقط از این چه صورتی خارج شده؟ خرج ما اذا رضی المالک به شیء آخر. ببینید دلیل اجتهادی را هم شاهد آوردن ها، هم اصل اشتغال را اینجا داریم، قاعده اشتغال را در اینجا داریم که اصل فقاهتی است، دلیل فقاهتی است، هم دلیل اجتهادی تخییر مالک را، یعنی هم دلیل فقاهتی تخییر مالک را اقتضا می کند، هم دلیل اجتهادی تخییر او را اقتضا می کند. چرا؟ چون علالیت میگه چه باید خود عین را ببرد تحویل، عین چه تلف شده، میگه قدر متعین این است بیاید بدل از اون این چیزی را بدهد مالک اون را قبول بکند، یعنی مالک با آن راضی باشد. خرج ما اذا رضی المالک، از این خارج شده اونجایی که مالک راضی بشه این آخر. خب صلی الله علیه.